اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنونده های محترم سلام، صبح همه شما بخیر. رویا زمانی هستم با تقدیم برنامه امروز یک شنبه ششم ماه سپتامبر سال 2020 میلادی. با امید صحت و سلامتی شما مشروع خبرها را آغاز میکنم که همکارم ژیلا سمی به سمع شما میرساند.
با عرض سلام، وزارت خارجه امریکا اعلام کرد که زلمه خلیلزاد فرستاده ویژه ایالات متحده در روند صلح افغانستان روز جمعه به دوحه سفر کرد. در اعلامیه وزارت خارجه امریکا آمده است که آقای خلیلزاد به منظور تشویق افغانها برای آغاز مذاکرات به منطقه سفر کرده است. این وزارت تاکید کرده که رهبران افغانستان نباید این فرصت تاریخی برای صلح را از دست دهند. در نشانه دیگری از احتمال قریب الوقوع گفتگوهای بین الافغانی، سخنگوی طالبان در قطر نیز روز شنبه گفت که تیم مذاکره کننده این گروه وارد قطر شده است. تاریخ مذاکرات که قرار است در دوحه برگزار شود مشخص نشده است، اما ساحل شاهین سخنگوی طالبان به خبرگزاری فرانسه گفت که تمام اعضای تیم مذاکره کننده این گروه به دوحه رسیدند و پس از حل برخی از مسائل فنی کوچک گفتگوها آغاز می شود. تیم مذاکره کننده دولت افغانستان روز شنبه در کابل ماند، اما تیم تدارکاتی دولت افغانستان اوایل این هفته به قطر رفته است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده قرار است ویلیام روگر، یک کارشناس پالیسی خارجی را که خواهان خروج سربازان آمریکایی از افغانستان شده است، به عنوان سفیر جدید آمریکا در کابل معرفی کند. افراد آگاه از این موضوع به وال استریت جورنال گفتند این انتخاب که ممکن به زودی در ماه روان اعلام شود به مثابه بازگو کننده قصد رئیس جمهور ترامپ در تحقق وعده های انتخاباتیش برای کاهش سریع سربازان امریکایی در منطقه پنداشته می شود. ویلیام روگر افسر ذخیره نیروی بحری امریکا بوده که نزدیک به یک سال در افغانستان خدمت کرده است و معاون انستیتیوت تحقیق و سیاست چارلز کوک است. تجمعات هفتگی علیه کرملین در ساعات شرق دور روسیه نزدیک به دو ماه است که جریان دارد و هیچ نشانه ای از ختم آن مشاهده نمی شود. روز شنبه حدود 10,000 نفر در یکی از طولانی ترین جنبش های نارضایتی ولایتی از دوران پوتین به جاده ها ریختند. با وجود که بیشتر توجه معترضان به بحران سیاسی در منطقه خبروفسک در 6,000 کیلومتری شرق مسکو متمرکز بود، اما مظاهره کنندگان حمایت خود را از الکسی ناوالنی، رقیب سیاسی پوتین که مسموم شده است، و پشتیبانی خود را از اعتراضات مخالفان در بلاروس اعلام نمودند. ساکنان خبروفسک پس از توقیف سرگی فورگال، والی محبوب منطقه، به اتهام قتل تجمعات هفتگی را آغاز کردند. فورگال این اتهام را رد کرده و طرفداران وی میگویند این بازداشت انگیزه سیاسی دارد. ادامه اخبار از رادیو آشنا صدای آمریکا. ریاست جمهوری فرانسه اعلام کرد که دو سرباز این کشور روز شنبه در عملیات نظامی در منطقه کیدال در شمال مالی کشته شدند. با گزارش خبرگزاری فرانسه، این دو سرباز پس از انفجار یک بم کنار جاده در نزدیک موتر زیریشان جان خود را از دست دادند. فرانسه عملیات نظامی خود را در مالی در سال 2013 و به درخواست حکومت این کشور آغاز کرد. در این سال با دنبال تصرف برخی از بخش‌های شمالی مالی توسط تندروان اسلامگرا، حکومت این کشور خواستار کمک فرانسه برای بازپسگیری این مناطق شده بود. و وزارت صحت‌عامه افغانستان میگوید شمار رسمی مبتلایان کرونا ویروس در این کشور به 38,324 مورد افزایش یافته است. به گفته این وزارت از آغاز شیوع کرونا ویروس تا اکنون 1,409 نفر در اثر این بیماری در افغانستان جان باخته و حدود 3,082 تن دیگر صحت‌یاب شدند. شماری مصابین به کووید 19 در سراسر جهان تا ختم روز شنبه 5 سپتامبر به 26,988,930 مورد و شمار مرگ و میر ناشی از آن به بیش از 881,949 نفر رسیده است. تا حال بیش از 17,740,611 مریض کرونا در سراسر جهان شفا یافته است. در امریکا شمار مرگ و میر ناشی از این مرض 191,087 نفر و شمار مصابین 6,377,239 نفر تایید شده است. تا حال 384,666 نفر در ایران به کرونا ویروس مبتلا شده و حدود 22,154 نفر در اثر ابتلا به آن جان باختند. در پاکستان شمار مصابین به کووید 19 به 298,025 نفر و شمار تلفات ناشی از آن به 6,340 نفر رسیده است. با این خبر می رسیم به پایان اخبار از رادیو آشنا صدای امریکا.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوندهنده شما با جهان.
شنونده های محترم، شما مشروع خبرها را شنیدید و حالا می پردازیم به گزارش های این بخش برنامه. شرکت برشنا می گوید که تاجکستان حاضر است که صادرات برقش را به افغانستان دوباره افزایش دهد. این در حالی است که مقام های شرکت برشنا می گویند که در تلاش جلب سرمایه گذاری برای تولید برق در داخل کشور هستند. سمسام سیرت در این مورد گزارش می دهد.
حدود 40 روز قبل شرکت برشنا اعلام کرد که تاجکستان به دلیل کمبود آب برق صادراتیش را به افغانستان از 350 مگاوات به 40 مگاوات کاهش داده است. اکنون شرکت برشنا گفت که تاجکستان حاضر است میزان برق صادراتیش به افغانستان را به 150 مگاوات افزایش دهد. پیش از این گزارش شده بود که دلیل کاهش صادرات برق تاجکستان به افغانستان عدم پرداخت پول مصرف برق است. هرچند شرکت برشنا قبلاً این گزارش را رد کرده بود، اما مصطفی آریا مشاور ارشد شرکت برشنا روز شنبه در پاسخ به پرسش خبرنگاران گفت:
کله چې نوې رهبری درې میاشتې مخکې برشنا ته راغله،
برشتما پیش زمانی که رهبری جدید برشنا آمد، این شرکت در وضعیت بد مالی قرار داشت. برشنا تقریبا از لحاظ مالی ورشکست بود و بلهای برق وارداتی اکثریت کشورها تاجیکستان، ازبکستان، ترکمنستان با وقت پرداخت نمیشد. از چند ماه باقی بود. این کشورها به افغانستان برق می فروشند. اگر ما بلها را به وقت نپردازیم، آنان حق دارند که مطابق قرارداد برق را قطع کنند.
صلاحیت لري چې برق به افغانستان باندې قطع کړي.
تاجکستان پس از آن حاضر به افزایش برق صادراتیش شده که افغانستان قرارداد خرید برق 10 ساله را با ازبکستان بست. مشتبه هوشمند مشاور شرکت برشنا گفت که با افزایش واردات برق تاجکستان تلاش خواهد شد تا استفاده از بند برق نقلو به حد اقل کاهش یابد و آب این بند برای استفاده در زمستان ذخیره گردد. آقای هوشمند در مورد تصمیم تازه تاجکستان گفت:
ما علاقمندی کامل داریم، در صحبت هستیم امرایشان و پلانی که ما به این خاطر داریم ایسته که ولایت که در صفحات شمال کشور قرار داره را از طریق برق تاجیکستان برق بتیم و قراردادی که امرای ازبکستان داریم تمام او برق به کابل انتقال بتیم که تمام او برق بتانه به خاطر استفاده در شهر کابل و مشترکین شهر کابل و تا به ننگرهار که این شبکه امتداد داره استفاده شوه.
از سوی دیگر مقام های شرکت برشنا گفتند که تلاش میکنند تسهیلات لازم را برای سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی فراهم سازند تا برق در داخل کشور تولید شود. بسته‌های سرمایه‌گذاری در بخش برق از 10 میلیون تا 100 میلیون دلار و از 1000 تا 1 لک افغانی است و شهروندان عادی کشور نیز می‌توانند برای داشتن برق در منازلشان روی برق آفتابی سرمایه‌گذاری کنند. مشاور ارشد شرکت برشنا گفت که در این بخش به شهروندان کشور کمک خواهد شد. شعیب رحیم تحلیلگر اقتصادی با صدای آمریکا گفت:
ما ضرورت داریم که برق وارداتی باشه و هم تولیدات در بین خانه زیاد کنیم و سرمایه گذاری را ما تشویق کنیم در بخش برق سولاری که متاسفانه نتانست حکومت که در این بخش کار رو عمده بکنه.
آقای رحیم در ادامه دلیل مشکلات مالی در شرکت برشنا را پرداخت نشدن بلهای مصرفی برق از سوی زورمندان، فساد از سوی شرکت ها در پرداخت بل مصرفی برق و فساد در شرکت برشنا خواند. در حال حاضر بیش از 75% برق افغانستان از کشورهای ازبکستان، تاجیکستان، ترکمنستان و ایران وارد می شود و در داخل کشور بندهای نقل و سروبی، ماهیپر، درونته، کجکی، سلما و برخی منابع حرارتی نیز در تولید برق نقش دارند.
قلم فرسایان، برنامه ادبی و فرهنگی رادیو آشنا صدای آمریکا. در برگزیده اشعار، معرفی آثار برجسته ادبی، نشست با سخنوران، نویسندگان و هنرمندان. قلم فرسایان با تهیه، تنظیم و گویندگی لیلا حبیب عظیمی، شنبه ها ساعت 8:30 شام به وقت افغانستان.
در ادامه گزارش ها، شنونده های محترم، در حالی که رابرت اوبراین مشاور امنیت ملی قصر سفید در توییترش از یک افغانستان دموکراتیک متحد که دوباره جایگاهی برای تروریسم بین المللی نباشد پشتیبانی کرده است، مذاکرات دوحه تا کنون آغاز نشده است. در رابطه به احتمال آغاز مذاکرات بین المللی و نتایج آن، همکارم سحر عظیمی مصاحبه با صلاح الدین سعیدی رئیس دفتر مطالعات استراتژی در لندن انجام داده است که توجه شما را به این مصاحبه جلب می داریم.
تشکر. بله، ما به این باورمند هستم که این مذاکرات به نحوی آغاز میشه. به این باورمند هستم که انتخابات رئیس جمهوری آمریکا در این رابطه به خاطر اینکه جناب آقای ترامپ دستاورد داشته باشه فشارهای جدی را وارد خواهد کردن، اما ای که ای در نتیجه از ای واقعا منافع و مصالح مردم افغانستان تأمین خواهد شد و صلح راستین به میان خواهد آمده و واقعا تروریسم در منطقه به اصطلاح محدود خواهد شد، به این معتقد نیستم و در این راستا شک و تردیدهای جدی وجود داره.
آیا فکر میکنین با آزاد شدن تمام زندانیان و پایان تبادل زندانیان و تاکید حکومت افغانستان بر آغاز فوری مذاکرات، آیا مذاکرات در کل نتیجه بخش خواهد بود یا فکر میکنین یک راه بسیار طولانی هست که باید در موردش تصمیم گرفته شود؟
ما فکر میکنم که مذاکرات سیاسی و یا مسئله افغانستان کدام مسئله چیزی نیست که لاین هم نباشه. نقطه مرکزی یا مقصدی که برها گفتیم، تا به حال طالبان روشن نکردن که امارت اسلامی خود از کدام طریق و از کدام وسیله به اصطلاح میخواین تحقق ببخشن. مطمئنن معانی اولی یا شرط اولی که جانب این گروهی از طالب با مقابل امریکا گذاشتن و حکومت موجود افغانستان او را مانند زهر جام قرد کرد و با او لبیک به نحوه در عمل گفت، یکی از موانع ظاهری است که برداشته میشه، اما نقاط و مطالب زیاد دیگری هست که جانب طالب در این راستا و یا کسی که طالب را در اختیار بر امکاناتش در اختیارش از اونها هست تا بله سخن واضح نگفته، به خاطر ازی که معلومات دقیق دارم که پاکستان در این راستا قبل از اینکه مذاکرات افغانستان، مذاکرات صلح با طالبان به یک جای برسه، پیشرفت‌های معینی در رابطه با آبهای افغانستان، در رابطه با مسائل سرحدی افغانستان و یک سلسله امتیازات خود داره که مطمئنن اگر جانب پاکستانی به این اهداف خود نرسه، اونا خواهد گذاشتن که این لقمه چربه از دست خود بتن و یعنیتن. به این خاطر تشویش های جدی در راستا وجود داره، اما مسئله افغانستان حل شدنی راه عملیش ممکن است به نحوی که در نتیجه از او ملت افغان تصمیم گیرنده شود، اما تا حال میبینم که در راستا مشکلات جدی در روند مذاکرات وجود داره و ما جدا در راستا تشویش داریم.
جناب آقای سعیدی، با وصف ای که یکی از عوامل عمده تأخیر در مذاکرات مستقیم میان نمایندگان دولت افغانستان و طالبان رها نشدن زندانیان دو طرف گفته شده بود، آیا فکر میکنین بعد از این انعطاف بیشتر در نحوه مذاکرات و در نحوه تبادل دیل بین کشور افغانستان و گروه طالبان شاهد خواهد بودیم؟
ما تا جایی که در تماس هستم آوازه های معینی تایید شده و ناتایید شده در جریان است. با کسی که در قطر در یکی از مجالس بود صحبت های داشتم، جانب طالب و در پهلوی از جانب پاکستانی بخش های یا مطالب را به نحوی پیشکش می کنند که به صورت جدی موجب تشویش مردم ما هست. اما ببینیم زمان چه نشان میده. به خاطر که ما دقیقا در آنچه که در عقب درهای بسته صورت میگیره در جریان نیستیم تا بر بنیادی از او بتوانیم مستند صحبت و تحلیل را بکنیم. به هر صورت مذاکرات سیاسی یک ضرورت ماست، انتخاب نیست. اما اگر خواسته باشند اطراف قضیه، از جمله زمانی که اطراف قضیه میگم از لحاظ حقوقی کسی که طرف شد قاضی شده نمیتونه، یعنی زمانی که ما میگیم طرف پاکستان طرف است و او طرف به نحوی رول قاضی را ایفا بکنه، مردم افغانستان مزید ضرر خواهد دید. این تمامی او تشویش هایی است که در پهلوی دیگر تشویش ها و در رابطه با ای که طالب در مسائل معین ایدئولوژیکی از خودگذاری به این مفهوم نشان نده که تحقق برنامه های خود به تفنگ و به زور و به معامله در غیاب مردم بکنه، در اون صورت مشکلات جدی خواهد بود به پیشروی ما. شکر.
هموطنان عزیز سلام، ما هنگامه هستم. از شما خواهش میکنم ویروس کرونا را جدی بگیرین، دستایتان را با صابون بشوین، خانه بمانین، از ماسک استفاده کنین، به نصیحت مقامات صحی گوش کنین تا از انتشار بیماری کرونا جلوگیری کنیم. تشکر.
در مقاله ای را که می شنوید دیدگاه های حکومت ایالات متحده را منعکس می کند. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده امریکا معامله تاریخی صلح را بین اسرائیل و امارات متحده عرب وساطت کرده است. در 25 سال گذشته این نخستین توافق برای عادی سازی روابط بین اسرائیل و یک کشور عمده عربی است. امید می رود کشورهای بیشتر عربی و مسلمان از امارات متحده عرب پیروی کرده و روابطشان را با اسرائیل عادی بسازند. این توافقنامه به نام توافقنامه ابراهیم شناخته خواهد شد، زیرا ابراهیم که در انجیل ذکر شده پدر هر سه دین اصلی در منطقه یهودیت، مسیحیت و اسلام محسوب می شود. همانطوری که دیوید فریدمن سفیر ایالات متحده در اسرائیل توضیح داد، هیچ کس بهتر از ابراهیم نماد وحدت در بین این سه دین بزرگ نیست. توافقنامه ابراهیم یک موفقیت بزرگ برای مسلمانان در سراسر جهان است که می خواهند در مسجد الاقصی در بیت المقدس نماز ادا کنند، طوری که اکنون می توانند از ابوظبی پایتخت امارات متحده عرب مستقیم به تل ابیب پرواز کنند. تشویق بیشتر بازدید کنندگان برای مقابله با تندروان کمک می کند که با استفاده از بیانات دروغین می گویند مسجد الاقصی تحت حمله است و مسلمانان نمی توانند در این مکان مقدس عبادت کنند. آنگونه که رئیس جمهور ترامپ در اولین بازدید خود از شرق میانه در سال 2017 روشن ساخت، مشکلات در شرق میانه تنها زمان حل می شود که مردم همه ادیان دست به دست هم داده و علیه افرادگرایی اسلامی مبارزه کنند و فرصتهای اقتصادی را برای مردم تمام ادیان دنبال کنند. بر اساس این توافقنامه صلح، اسرائیل و امارات متحده عرب سفارتخانه ها و سفیران را تبادله و همکاری های گسترده را در عرصه های گردشگری، آموزش، صحت، تجارت و امنیت آغاز می کنند. سرانجام توافقنامه ابراهیم زمینه را برای یافتن صلح پایدار بین اسرائیل و فلسطینیان فراهم می کند. آنچه را شنیدید بازتاب دهنده نظر حکومت ایالات متحده بود.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
شنونده های محترم، گزارش ها می رساند که یک مقام ارشد شورای عالی مصالحه برای اشتراک در افتتاحیه گفتگوهای بین الافغانی سال با طالبان عازم دوحه قطر شود. فریدون خوزن، سخنگوی این شورا، در مصاحبه با رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که هنوز معلوم نیست که دکتر عبدالله عبدالله که از وی دعوت اشتراک به عمل آمده است در این گفتگوها حضور خواهد یافت یا خیر. توجه شما را به این مصاحبه جلب می داریم که من روی زمانی با آقای خوزن انجام دادم. آقای خوزن، تشکر از وقتتان. گزارش ها می رساند که یکی از مقامات عالی رتبه افغانستان برای گفتگوی صلح بین الافغانی وارد دوحه می شود. آیا شما این خبر را تایید می کنین یا رد؟
بسم الله الرحمن الرحیم. با وجودی که تیم مذاکره کننده جمهوری اسلامی افغانستان آماده مذاکرات است و هرگاه طالبا حاضر شوند و طالبا برای مذاکرات از طریق تاریخ به توافق برسند، ما حاضر هستیم که در مذاکرات اشتراک بکنیم. در برای افتتاح مراسم در پهلوی تیم تکنیکی و تیم مذاکره کننده رئیس شورای عالی مصالحه ملی هم دعوت شده، یک دعوتنامه آمده، اما ببینیم که تاریخ مذاکرات تعیین شود و سفر تنظیم شود. بعد از او معلوم میشه که رئیس شورای عالی مصالحه ملی هم در این مراسم اشتراک میکنه یا خیر.
خب آقای خوزن، اگر مقامات حکومتی در این ملاقات ها یا گفتگوها اشتراک کنه، چقدر میتونه که به این روند تغییرات وارد کنه؟ چقدر این روند میشه که متاثر شود؟ چرا که طالبان همواره اینو میگن که با کدام مقام حکومتی افغانستان ملاقات یا گفتگو نمیکنن؟
ببینیم، یک مقام حکومتی است، یکی مقام که از آدرس جمهوری اسلامی افغانستان میره. دکتر سید عبدالله در حکومت افغانستان کار نمیکنه و مسئولیتی یک شورای عالی مصالحه ملی را به عهده داره که او شورا متشکل از حکومت، ابعاد دولت و بزرگان سیاسی مملکت ایجاد شده و تمام به طرف ها در او اشتراک داره. یک شورای ملی و فراگیر است و تصمیم هم تصمیم جمعی میگوشد، نه تصمیم حکومتی است، نه تصمیم دولتی است و نه تصمیمی شخصی و فردی است. از این خاطر را از جایگاه بالای برخوردار است و وقتی که اگر سفر شود، من فکر میکنم از دو بود این سفر میتونه که ممد واقع شود. یکی که اجماع جهانی و اجماع منطقوی در تقویت میباشد، به خاطر در دیدی برنامه افتتاح برخی کشور هم دعوت کنند موقعی و نمایشگاه‌های پیام میکنه. ممکن است کشورهای دوستان استراتژیک افغانستان هم اونجا مقامات حضور داشته باشه. ای و سفرهای حاشیه‌ای هم ملاقاتای حاشیه‌ای هم داره. از این خاطر برای اجماع و برای تحکیم مواردی که مربوط کشورهای همسایه به خصوص و کشورهای منطقه و فرامنطقه میشه سر از موارد بحث رو میگیرد. یک خوبیشی است که همکاری ها هماهنگ و منسجم میشن. بود دومی است که طالب هم باید بفهمد که طرفشان همه شمول شورای عالی مصالحه ملی است و اینها باید از اعتبار خوبی به پروسس رمضان برخوردار باشه و وارد معامله شود. ما هم که برای صلح کار میکنیم، صلح را بخواهیم، برای صلح حاضر هستیم کار بکنیم و کار کردیم. از این خاطر است که ما فکر میکنیم که سفر ممد واقع شود از صورت بگیره.
آقای خوزن، مشکل در کجاست که سفر هیئت مذاکره کننده از حکومت افغانستان به تاخیر افتاده میره؟
من بیشتر گفتم که تنها مشکلی که برای سر رای آغاز مذاکرات تو مسئله زندانیان بود و شما میدین که حل شد، هم طالبات هایی کردن و هم حکومت افغانستان هایی کردن. و هم ما پیدا از این که همون لسه که طالبا داده بود اون زندانیان رها شد و یا تبادله شد، طالبا هم بی کماندوها و نیروهای قطعات ویژی افغانستان و رها کردن، از این خاطر این مشکل حل شد و هیچ بهانه دیگر برای تأخیر مذاکرات نیست. آلی ما آماده هستیم، حیات آماده است که باید سفر بکنه به دوحه، اما تانوزم طالبا حاضر نیستن.
صدای امریکا هفت شام تا هفت صبح، FM 100.5 و موج متوسط 1296.
و در آخرین گزارش این بخش برنامه، مطالعات جدید سازمان جهانی صحت و ملل متحد نشان می دهد مردمی که از مریضی های غیر ساری رنج می برند در برابر کووید 19 بیشتر آسیب پذیر بوده از آن بیماری تلف می شوند. لیزا شلن خبرنگار صدای امریکا در این مورد گزارش دارد که عبدالواجد عادل آن را به توجه می رساند.
امراض غیر ساری یا NCD همساله در تمام جهان بیشتر از 40 میلیون انسان را با کام مرگ میبرد. سازمان جهانی صحت میگوید که از هر 10 مرگ در جهان 7 آن از اثر امراض قلبی، سرطانی، مرض شکر، امراض تنفسی و سایر امراض غیر ساری به وقوع میپیوندد. از این جمله به اساس احصایه ها 10 میلیون در کم سنی، ولی اکثریت آن بین سنین 30 تا 70 سالگی جان میدهند. بیشتر مرگ و میر در کشورهای نادار و کم عاید رخ می دهد. نیک بناتوالا که در رأس تیم توظیفی امراض ساری ملل متحد قرار دارد می گوید مصاب شدگان به امراض ساری و عامل خطریان به طور فزاینده در برابر ابتلا به کووید 19 و عواقب ناگوار ناشی از آن بیشتر آسیب پذیرند. او می گوید تحقیقات اکادمیک انجام یافته در چندین کشور جهان میزان بزرگ این معضله را نشان می دهد.
In a study in France, the odds of developing severe COVID-19 were 7 times higher in patients with obesity.
بناتوالا می گوید یک مطالعه که در فرانسه انجام شده است نشان می دهد که ابتلا به بیماری شدید کووید 19 7 مراتبه در نزد افراد فربه بیشتر است. کسانی که سیگرت می کشند آنها 1.5 مرتبه بیشتر به این بیماری مبتلا شده و میزان مرگ و میر نزد آنها بالاست. کسانی که از مرض شکر رنج می برند این چانس از 2 تا 4 مرتبه بیشتر بوده و در نزد آنها علائم و اعراض مرض وخیمتر و بیشتر از کووید 19 می میرند. اطوالا می گوید سایر مطالعات انجام شده نشان می دهد که عین همین نتایج در نزد کسانی که از امراض حادریه، قلبی و سرطان رنج می برند نیز به مشاهده می رسد.
Overall, almost one quarter of the global population is estimated to have an underlying condition that increases.
بناتوالا میگوید به طور عموم نزدیک به 1/4 از نفوس جهان به طور تخمینی در شرایطی به سر میبرند که آسیب پذیری آنها را در برابر کووید 19 بلند میبرد و بسیاری از این شرایط ناشی از امراض غیر ساری است. یک بار دیگر باید به خاطر داشته باشید که 70% مرگ و میر در سطح جهان ناشی از امراض غیر ساری است، در حالی که امراض غیر ساری به مراتب کمتر توجه را جلب کرده و کمک های انکشافی در این زمینه تنها 2% است. بناتوالا این موضوع را کوتاه اندیشی می داند. او می گوید که یک مطالعه 2018 سازمان جهانی صحت نشان داده است که سرمایه گذاری در بخش اقدامات صحی وقایوی با مصارف اندک هم می تواند پول سرپجویی کند، هم حیات انسانهای زیادی را نجات بدهد.
شنونده های محترم، ای بود داشته های این بخش برنامه که تقدیم شما شد. امیدوارستم که شما شنونده باقی برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا باشین.